در تیراندازی در شمال کرانه باختری تا این لحظه 3 صهیونیست به هلاکت رسیدند و دست کم 6 نفر دیگر زخمی شدند. اما در مورد موضوع نبرد رسانه‌ای و تأثیر مهم اون در تحولات منطقه گفتگو میکنم با آقای مسعود بصیری، کارشناس رسانه. آقای بصیری سلام، شب شما بخیر، خوش آمدید به برنامه بدون خط‌خوردگی.
سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شرمندگان خوبتون و همکارانتون، در خدمت شما هستم.
جان بصیری، الان در منطقه تحولات بسیار سریع در حال رخ دادن هست، به نظر شما چگونه رسانه ها میتونن در جریان تحولات میدانی نقش مهمی ایفا کنن؟
ببینید، رسانه بخشی از قدرت و بخشی از تحولاتی هستش که شما اشاره بهش کردید. اگر صاحبان رسانه ها در سیر تحولات یا در سرعت تحولات دچار سردرگمی نشن، رسانه های آنها هم دچار این سردرگمی نخواهند شد. اولین کاری که رسانه ها میکنن، باید شناخت موقعیت و برداشت درستی از اتفاقات میدان باشه، یعنی به میدان مسلط باشن، دلایلش رو خوب تحلیل کنن، نمونه های تاریخیش رو مطالعه کنن، همطور شرایط کشورهایی که دچار این تحولات شدن یا باعث این تحولات شدن یا در معرض این تحولات در آینده قرار دارن، اینها رو مورد مطالعه قرار بدن و بعد بتوانن تصمیم درستی برای انتقال اخبار یا شکل دهی به اخبار و تحلیل‌های خودشون داشته باشن. رسانه بخشی از اندیشه و آرا و افکار کسانی هستش که در اتاق‌های فکر خودشون چرخش قدرت یا تصمیمات اقتصادی سنگین یا نظامی یا حتی اجتماعی بزرگ رو می‌گیرن و در کشور ما هم ما بزرگترین کاری که می‌تونیم بکنیم، هم در کشور خودمون هم در جبهه مقاومت یا همه کسانی که در معرض تحولات پرسرعت منطقه که شما می‌فرمایید، حالا پرسرعت، ما در یک پیچی قرار گرفتیم. هر وقت جهان در یک پیچی قرار می‌گیره، سرعت تحولات بیشتر به چشم میاد. توی این پیچ رسانه‌ها باید جایگاه قدرت و جایگاه عوامل در واقع مرتبط، عناصر مرتبط با قدرت رو خوب تشخیص بدن و برای تحلیل بهتر بتوانن تصمیمات بهتری رو بگیرن. از این جهت عرض میکنم که شما وقتی مثلا در معرض یک حمله قرار میگیری، مهمترین کاری که میتونی انجام بدی حفظ روحیه خودته. به قول ارسطو میگه هیچ ملتی به فضیلتی دست نمییابد مگر آنکه پیش از اون شایستگیشو کسب کرده باشه، یعنی آنچه در ذهن افراد میگذره. هیچ ملتی سقوط نمیکنه بر اثر حمله نظامی یا تحولات اجتماعی مگر آنکه پیش از آن در اندیشه و افکار خودش سقوط کرده باشه.
آقای بصیری، عذرخواهی میکنم، میخوام قدری عینی تر و ملموس تر به موضوع اشاره کنیم. الان بحث تحولات سوریه، یا بهتر بگم بحران سوریه، شکل گرفته. خیلی ها در از کارشناسا که صحبت میکنن میگن که اون چه در سوریه اتفاق افتاد، نقش رسانه در اون خیلی خیلی پررنگ و مهم بود. میخوام نظر شما رو به عنوان کارشناس رسانه راجع به تحولات سوریه و بحرانی که در سوریه شکل گرفت بپرسم.
بله، اجازه بدید من یک ذره مثلا یک زاویه‌ای بگیرم با آن سوالی که شما و اون سوالی که شما طرح کردید. از این جهت که پیش از آن که رسانه‌ها نقش جدی داشته باشن، اتفاقات میدانی که در سوریه افتاد باعث شد که ذهن مردم آماده بشه تا عملیات میدانی توسط رسانه‌ها انجام بشه. یعنی چی؟
یعنی شما میدان رو مقدم بر رسانه میدونید؟
من تفکیک نمی کنم این دوتا رو از هم. در واقع این دوتا رو خیلی اتج شده، چی میگن؟
همسو با هم هستن،
متصل به هم. ببخشید، متصل به هم میدانم، هر دو با هم حرکت میکنن. یعنی در سوریه پیش از آن که رسانه ها قدرت افکار عمومی رو از در دست بگیرن، افکار عمومی به دلیل ساختار سیاسی و اقتصادی که در سوریه شکل گرفته بود اتفاق افتاده بود، افکار عمومی شکل گرفته بود. رسانه ها روی این ذهنیت که حالا شدت و ضعفش رو الان دربارش صحبت نمی کنم که چقدر بود، ولی رسانه ها روی این در واقع ذهنیتی که در مردم ایجاد شده بود سوار شدن و کارشون هم پیش بردن و تونستن در واقع ذهنها رو با خودشون همراه کنه. سوریه قبل از اون که توسط رسانه های غربی فرو بریزه، توسط مردم سوریه که تمایل چندانی برای حمایت از دولت مرکزی خودشون نداشتن به دلایل مختلف، حالا اون دلایل رو الان میخوام دربارش صحبت کنم، پیش از اون این اتفاق افتاده بود و آرا و اندیشه هاشون آماده بود برای عملیات میدانی یه رسانه ها در سوریه.
آقای بصیری، این سوالم بپرسم که حالا با توجه به اون چه در سوریه اتفاق افتاد، به نظر شما نقش رسانه چند درصد بود در این تحولات؟
همون قدری که شما میتونید نقش اقتصاد رو در واقع اونجا ببینی، نقش رسانه هم باید ببینی، از این جهت که در حقیقت رسانه ها تشدید کردن آن چیزی که در سوریه در حوزه های دیگه میدانی اتفاق افتاده بود. به همین دلیل عرض کردم رسانه رو تفکیک نکنیم از در واقع عملیات های دیگه میدانی. رسانه ها قطعا نقش یک کاتالیزور رو داشتن. رسانه، من عرض میکنم محضرتون، یک ضریب ثابته، مثل ضریب ثابت پی که در ریاضی میخونیم. اگر به یک اتفاقی داده بشه که اون اتفاق مثبته، اون مثبت منظورم جنبه ارزش گذاری نیست، منظورم در واقع قدرت تغییر رو دارم عرض میکنم. وقتی رسانه وارد میشه، اون قدرت تغییر رو یا اون قدرت در واقع تخریب ذهنها رو تشدید میکنه. رسانه ها تشدید کردن، خیلی هم در واقع قاطعانه وارد شدن، استفاده کردن، ذهن هم آماده بود که این اتفاق در سوریه بیاد.
آیه بصیری، سوال بعدی من راجع به نقش رسانه هست. ما در تحولات مختلف، حالا یک موضوع سوریه رو مثال زدیم، در موضوعات اجتماعی، در موضوعات دیگه، الان در دوره کنونی با یک پمپاژ شدید اطلاعات و بعضن که دروغ هست از رسانه‌های معاند، رسانه‌های بیگانه، در فضاهای مجازی، در به طرق مختلف در اختیار مخاطبان قرار میگیره، شما به عنوان یک کارشناس رسانه توصیه‌تون به مخاطبان چی هست که بتونن حق و باطل رو در این اطلاعات و این پمپاژ اطلاعاتی که میشه، حق و باطل رو از هم تفکیک کنن و چطور بتونن به اون بصیرت برسن که بتونن اون واقعیت ها رو درک کنن؟
دو سه تا نکته رو بگم و سریع عبور کنیم. یکی این که مالکوم ایکس، یک تازه هم میخوندمش، که یک نظریه که حرفی رو میزنه و میگه که رسانه ها میتونه، مراقب رسانه ها باشید، رسانه ها میتونن با ذهن شما جوری رفتار کنن که از مظلوم متنفر بشید و از ظالم و حامی ظالم باشید. خب این نقش رسانه ها اتفاق افتاده متاسفانه و در منطقه خودمون، در همین کشور خودمون و در اطراف خودمون،
در غزه الان نمونه عینیش. بله. آقای بصیری،
بله، در غزه. البته حالا خوشبختانه عرض میکنم اتفاقاتی که در غزه افتاد به دلیلی که رسانه ها دیگه کارکردهای سابق رو ندارن و انسان رسانه ها قدرت خیلی خوبی تو فضاهای اجتماعی گرفتن، هرچند دچار فیلتر شدید میشن توسط قدرت های برتری که در دنیا وجود دارن، اما انسان رسانه ها تونستن یک تحول جدی رو علیه اسرائیل رقم بزنن که من فکر میکنم اسرائیل برای بازسازی این چهره خودش شاید به یک 70 سال 80 سال دیگه نیاز داشته باشه برای که این رو بازسازی کنه، و خب این اتفاق خوبی بود از این جهت. شما در میدان غزه نگاه کنید، چند ده هزار نفر، چند هزار نفر از مردم غزه در قالب حماس در حال مبارزه هستن، یک سال و نیم در برابر یکی از بزرگترین پادگان ها و ارتش های جهان ایستادن، و این بعد از یک سال و نیم هنوز اسرائیلی ها نتونستن به اهداف خودشون دست پیدا کنن، هنوز نتونستن اسرای خودشون رو آزاد کنن، هنوز از غزه به سمت تل آویو و به سمت قدس موشک شلیک میشه، و در واقع بهتره بگیم در عرصه میدانی شما حتی یک دونه تجمع، در حالی که در اسرائیل که قدرت برتر و دست برتر در حوزه نظامی در اختیار داره و تقریبا غزه رو با خاک یکسان کرده، مردم اسرائیل تجمعات بسیار بزرگی رو رقم میزنن علیه دولت مرکزی، اما در غزه این اتفاق نیفتاده. شما حتی یک تجمع چند نفرم علیه حزب الله یا علیه حماس یا علیه مقاومت نمیبینی. این همراهی 1 میلیون و خورده‌ای 2 میلیون نفر آدمی که در غزه هستن، این یک دستاورد خیلی خوب در حوزه رسانه هست که انصافاً به وسیله رسانه های آزادی خواه، انسان رسانه های عاقل، انسان رسانه های منصف اتفاق افتاد. از اون طرف میبینی که شما ترامپ امروز برای اینکه بتواند مسئله اسرائیل رو از این بنبست و از این بحران بیرون بیاره، متوسل میشه به تهدید در واقع کل منطقه غرب آسیا
به.
و تهدید میکنه برای اینکه بتونه این کار انجام بده. بعد از 1.5 سال رفت و آمد اسرائیلی ها در منطقه برای اینکه بتوانن به یک توافقی دست پیدا کنن، حماس و نمایندگان مردم غزه محکم ایستادن و میگن ما از مواضع خودمون برای آتش بس کوتاه نخواهیم اومد. از اون طرف شما میبینی که اسرائیلی ها دچار یک فروپاشی اقتصادی بسیار وحشتناک شدن که این رو رسانه های خودشون تحتش سانسور شدید بردن. بندری مثل بندر ایلات عملا متوقف شده با کمک های سنگینی که ایالات متحده آمریکا انجام میده، برخی کشورهای منطقه متاسفانه انجام میدن، بازم اسرائیل شرایط مناسبی نداره.
بسیار.
و دیشب میخوندم که مردم اسرائیل، مهاجرت اسرائیلی ها به کانادا 500% افزایش پیدا کرده.
خیلی ممنونم آقای مسعود بصیری، کارشناس مسائل رسانه، که در برنامه بدون خط خوردگی همراه ما بودید. با شما خداحافظی.
متشکرم. شبتون بخیر.
شب شما بخیر. اما سوال پیامکی امشب، به نظر شما نقش رسانه‌های جبهه مقاومت در تحولات میدانی غرب آسیا بیشتر در کدام زمینه تأثیرگذار بوده است؟ گزینه 1 آگاهی بخشی، گزینه 2 رمزگشایی از اهداف نظام سلطه، و گزینه 3 هر دو مورد. شما شنوندگان عزیز میتونید گزینه مورد نظر خودتون رو به سامانه پیامکی 301035 ارسال بفرمایید. شنونده عزیزی با شماره 0916-44-22 گزینه 3 یعنی هر دو مورد رو انتخاب کردم. شنونده دیگری با شماره 0935-3856 گزینه 1 یعنی آگاهی بخشی رو انتخاب کردم. شنونده دیگری با شماره 0913-41-53 گزینه 3 یعنی هر دو مورد رو انتخاب کردن. عمار حکیم رئیس جریان حکمت ملی عراق گفت دولت آمریکا قصد دارد به گروه‌های مسلح عراق حمله کند. اما پرونده بعدی امشب راجع به سفر وزیر امور خارجه آمریکا به غرب آسیا هست. درباره همین موضوع گفتگو میکنم با آقای دکتر هانیزاده، کارشناس مسائل غرب آسیا. آقای هانی‌زاده سلام، شب شما بخیر، خوش آمدید به برنامه بدون خط خوردگی.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و ادب و احترام محضر شما و شنوندگان محترم، در خدمت شما هستم.
آقای هانی‌زاده، سفر وزیر خارجه آمریکا به منطقه در حالی داره انجام میشه که تحولات در منطقه به سرعت در جریان هست، در غزه، در سوریه، نقض آتش‌بس‌ها در لبنان. به نظر شما مهمترین هدفی که وزیر خارجه آمریکا از در سفر به منطقه دنبال میکنه چی هست؟
بله، با توجه به اینکه تنها 20 روز دیگر به ورود دونالد ترامپ رئیس جمهور جدید آمریکا به کاخ سفید بیشتر باقی نمونده، طبیعتاً تیم جو بایدن قصد داره که در این فرصت به برخی از پرونده‌های موجود و بحران‌هایی که در منطقه هست پایان دهد و در حقیقت سفر بلینکن وزیر خارجه آمریکا به منطقه در چارچوب تلاش جدید تیم جو بایدن برای پایان دادن به بحران غزه، وضعیت سوریه، وضعیت لبنان و همچنین آتش بس در غزه به این منظور سفر کرده. همچنان که کاملا آشکار هست وضعیت سوریه، نگرانی هایی برای بازیگران بحران این کشور به وجود آورده و وضعیت هیئت حاکمه جدید سوریه برای آمریکا و غرب هنوز مشخص نیست و به همین دلیل به نظر میرسه که بلینکن به خاطر بررسی آخرین وضعیت سوریه و همچنین وضعیت لبنان به منطقه سفر کرده است و این شرایط اقتضا میکنه که آمریکا طرح جدیدی برای پایان دادن به بحران‌ها داشته باشد. یکی از مسائل مهم که در دستور کار بلینکن هست مسئله انتخابات لبنان هست و انتخاب رئیس جمهور هست، به دلیل اینکه الان بیش از 3 سال است لبنان نتوانست رئیس جمهور جدیدی انتخاب بکنه و این سفر میتونه یک نوع رایزنی جدیدی بین مقامات لبنان و وزیر خارجه آمریکا باشه که بتوانند در یک شرایط کاملا دقیق و مبتنی بر منافع ملت لبنان یک رئیس جمهور توافقی در حقیقت انتخاب بکنن که مسئله آتشبسی که بین حزب الله و رژیم صهیونیستی برقرار شده همچنان پایدار باقی بمانه.
بله. آقای هانی‌زاده، میخوام به تحولات سوریه بیشتر بپردازیم. اینکه در شمال سوریه ما شاهد درگیری نیروهای تحت حمایت ترکیه و نیروهای قسد که تحت حمایت آمریکا هستن هستیم. این روزها خبرها حاکی از اون هست که این درگیری ها شدت هم پیدا کرده. به نظر شما چه روی کردی رو آمریکایی ها دنبال خواهند کرد در سوریه، به خصوص اینکه ترکیه خیلی حمایت میکنه از گروه حاکم تحریر الشام و چند روز قبل هم تجهیزاتی از سمت عراق به سوریه وارد شد و گفته میشه که آمریکایی ها به دنبال ایجاد یک پایگاه جدید نظامی در سوریه هستن؟
بله، در واقع الان سوریه عملا تجزیه شده و ترکیه استان ادلب رو در اشغال دارد. رژیم صهیونیستی با استفاده از فضای ناامنی هایی که در سوریه به وجود آمده، 700 کیلومتر مربع از دامنه های جولان به سمت جبل شیخ و قطنا و قنیتره رو اشغال کرده. الان در فاصله 10 کیلومتری در آ در جنوب سوریه نیروهای رژیم صهیونیستی مستقر هستند. فاصله نیروهای خط مقدم رژیم صهیونیستی در واقع در 10 کیلومتری دمشق هست و اینها اشراف دارند بر جاده بین المللی دمشق بیروت. اینها در واقع بخشی از خطراتی است که آینده سوریه رو تهدید میکنه، به اضافه اینکه الان درگیری های شدیدی هم بین ترک ها، بین نیروهای قسد و ترکیه و هم بین کرد ها، هم بین درزی ها و هیئت تحریر شام و هم بین عربی ها و شیعیان با هیئت حاکمه جدید سوریه صورت گرفته. بیش از 4000 ترور در طول 3-4 هفته گذشته در سوریه اتفاق افتاده و این نشان می‌دهد که سوریه هم به سمت تجزیه و هم به سمت جنگ داخلی حرکت میکنه و آمریکایی ها هم دنبال این هستند که تعداد پایگاه های خودشون رو به 10 پایگاه در مناطق مختلف سوریه افزایش بدهند و به همین دلیل ابو محمد الجولانی رئیس هیئت تحریر شام و فرمانده جدید این نیروها در واقع بدون توجه به آینده سوریه سعی میکنه که از طریق همراهی با آمریکا و رژیم صهیونیستی حاکمیت خودش رو تثبیت بکنه.
آقای هانی‌زاده، این سوال بعدی من راجع به کردها در سوریه هست، اینکه آمریکا و ترامپ قراره که روی کار بیاد تا چند روز دیگه، این که روی کار اومدن ترامپ، آیا روزهای آینده این امکان وجود داره که ترامپ به کردها خیانت کنه؟
به هر حال سیاست آمریکا سیاست مصلحت‌جویانه است، مخصوصا دونالد ترامپ که یک نگاه کاملا اقتصادی و تاجر معابانه داره نسبت به مسائل سیاسی و مسائل ژئوپلیتیکی منطقه. در درجه اول اون چه برای دونالد ترامپ مهم هست مسئله اقتصاد و در واقع استفاده ابزاری از کشورهای منطقه هست و لذا به نظر میرسه که سیاست در واقع دونالد ترامپ مبتنی بر اینکه چقدر سود کنه از همراهی و یا حتی خیانت به کردها. در واقع کردها سیاست خاص خودشون دارن، دنبال این هستن که به حقوق خودشون به هر شکلی که هست در سوریه دست پیدا بکنن، ولی به هر حال شاخصهایی وجود دارد و مؤلفه‌هایی وجود دارد که مانع از این میشود که کردها بتوانن در واقع یک دولتی تشکیل بدن، هرچند که هنوز سیاست دونالد ترامپ در خصوص کردهای منطقه چه در عراق و چه در سوریه خیلی شفاف نیست.
بله، خیلی ممنونم آقای دکتر هانی‌زاده، کارشناس مسائل غرب آسیا، که در برنامه بدون خط‌خوردگی همراه ما بودید. با شما خداحافظی.
خیلی ممنون،
شبتون بخیر. شنونده دیگری با شماره 0916-4351 گزینه 3 یعنی هر دو مورد را انتخاب کرده. شنونده عزیزی با شماره 0915-2218 گزینه 2 یعنی رمزگشایی از اهداف نظام سلطه را انتخاب کرده. خیلی ممنونم از شما شنوندگان عزیز که امروز هم شنونده برنامه بدون خط‌خوردگی از رادیو گفتگو بودید. تا فردا و برنامه دیگر، خدا نگهدار.
شبتون بخیر باشه دوستان عزیز، همراهان محترم رادیو گفتگو صدای اندیشه ها. برنامه بدون خط خوردگی رو به اتفاق شنیدیم، انشالله که مورد توجهتون واقع شده باشه. ساعت 19:55 است، با ما در ادامه برنامه ها همچنان همراه باشید. آرزو میکنیم شب بسیار خوبی در انتظار یکایک که شما هم وطنان عزیز باشه هر کجایی که هستید، و خداوند بزرگ همیشه و در همه حال یار و یاورتون باشه، لحظه هاتون رو با خوبی سپری بکنید. دوستان عزیز، همونطور که دارید ملاحظه میکنید، به هر حال فصل زمستان، هوا سرد شده و همه ما باید کمک کنیم تا فصل زمستان رو به سلامت سپری بکنیم. همه هموطنان عزیزمون از نعمت انرژی گاز بهره‌مند بشن به طور مساوی، و خدای نکرده خونه ای نباشه از هموطنانمون که خونش بدون گاز بمونه، چه برای گرمایش خونه چه برای پخت و پز، خدای نکرده دچار مشکل بشن. انشالله که همگی با همدیگه کمک میکنیم تا همه عزیزان هموطنمون بتونن از نعمت گاز بهره‌مند بشن.
شما که شنونده همیشگی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز هستین، بله خطابا به شماست.
شمایی که تمایل دارید بسته کاملی از اخبار، جدول پخش برنامه ها، عکس های پشت صحنه و صوت برنامه هایی که به هر دلیلی از شنیدن اونها به صورت زنده باز موندید رو دریافت کنید،
میتونید به نشانی www.radiogoftogu.ir مراجعه کنید. این مسیر به وبسایت رادیو گفتگو منتهی میشه.
کماکان صدای ما رو از پخش رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها میشنوید. بهترین و نابترین لحظه ها رو براتون از صمیم دل آرزو میکنیم و انشالله همیشه تنتون سالم، لبتون خندون و دلتون امیدوار باشه و اوقات خوبی رو در زندگی سپری بکنید. در کنار رادیو گفتگو همچنان ببونید با ادامه برنامه ها.
پیام طبیعت.
به نام خدا. سلام و وقت بخیر خدمت یکایک شنوندگان عزیز در هر نقطه‌ای که صدای ما رو میشنوید. دکتر جواد نوفرستی هستم، کارشناس بهینه‌سازی انرژی، با چند توصیه و راهکار برای بهینه‌سازی مصرف گاز در خدمت شما هستم. عزیزان هموطن، ما در ایام سرد سال با کمبود گاز مواجه میشیم و این مسئولیت یکایک ماست که کمک بکنیم به پایداری شبکه گاز، که هیچ کنام از هموطنانمون در هیچ نقطه کشور با قطعی گاز یا افت فشار گاز مواجه نشوند. بیاییم با کمک به حداقل 15-35% کاهش در مصرف گاز هم به اقتصاد خانوار کمک بکنیم، به کاهش هزینه گازمون و همچنین به پایداری شبکه و اینکه در هیچ نقطه کشور گاز قطع نشود. از همراهی شما با این برنامه سپاسگزارم.
نحن قوم لا يمكن ان يمس بإرادتنا وبعزمنا وبيقيننا وإيماننا لا حصار ولا تجويع ولا عطش ولا خوف ولا حرب. والله يا سيدنا ويا إمامنا لو أننا نقتل جميعا.
امروز در منطقه ما، منطقه غرب آسیا، کلمه مشترک ملت ها مقاومته. مقاومت رو همه قبول دارن، البته بعضی جرأت میکنن وارد میدان مقاومت بشن، بعضی جرأت نمیکنن. جبهه مقاومت امروز یک جبهه قوی است.
رادیو مقاومت، صدای استقامت تا پیروزی. رادیو مقاومت را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز بشنوید.
امیدوارم ایام به کامتون باشه و روزگارتون همیشه خوش و خرم. اینجا رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها. دوستان عزیز، چنانچه در مورد برنامه های رادیو گفتگو نظر و یا پیشنهاد و یا انتقادی داشتید، از سامانه پیام کوتاه 301035 استفاده کنید.